أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين فاللعنة على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علمون فلا تطعهما صاحب ما فی الدنیا معروفا و اتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبوکم بما کنتم تعملون. به محضرتون معروض داشتم که برخی از ارشادات قرآنی اینها سر و کار با عقل دارد، سر و کار با براهین دارد و برخی از همین سلسله ارشادات قرآنی اینها سر و کار با فطرت دارد که با اندک توجهی آدم به موضوع ملتفت می شود و برخی از همین سلسله ارشادات قرآنی اینها سر و کار دارد با اموری که اینها در انسان به نحو ارتکازی هست و گاهی از اوقات حتی سر و کار دارد اینها با طبع آدمی، مثل اینکه کلوم من الطیبات، که خب هر صاحب طبعی، هر صاحب طبع سلیمی این میل میکند به طیبات، و اینکه امر به احسان به والدین، اینها سوای این که یک امر عقلی هست یک امر طبعی هم هست که آدمی به نسبت اون کسانی که از اونها محبت دیده و از اونها وداد و دوست دیده است یک مقام تعنن و مقام مهربانی دارد و این حتی در برخی از حیوانات هم مشاهده می شود که به حسب اون احتیاجی که دارن، حالا یا به پدرشون یا به مادرشون، با اونها با نوعی اشفاق و با نوعی افتادگی برخورد میکنه. لذلك این که در آیاتی مثل آیه شریفه وخفض، این که الامر میکند به خفض جناح در برابر والدین، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، یا سوای این که یک دستور شرعی هست یک امر طبیعی هم هست که انسان بنا به اون طبیعتی که دارد در مقابل والدین میبایست که خفض جناح کند، کما این که این در برخی از حیوانات هم دارد مشاهده میشود، مثل بره در مقابل گوسفند، مثل یک گوساله در برابر گاو، مثل فسیله در برابر ناقه و امثال ذالک، اینها مشاهده می شود. حتی در حیوانات درنده است، به هر اندازه که این حیوانات شعورشون بیشتر باشد درشون این جنبه ها هم به فزونتری مشاهده می شود. به ذالک اینها صرفا دستور شرعی نیست، اینها یک عواملی است که سر و کار با طبع آدمی هم دارد. حالا در بعضی از موارد هست که طبع در اثر برخی از تربیت ها، برخی از گرایش ها، اینا از اون مسیر اصلی خودش که منحرف شده، با این آیات دارد اینها رو متذکر میکنه. لذلک بهره قرآن صرفا به اهل تقوا نیست، بهره صرفا مربوط به افراد متدین نیست، بلکه همین آدم هایی که اینا طبع سلیم هم داشته باشند، انحراف اینها نرفته باشند. شما التفات بفرمایید این آیات در محیط نازل شده است و کسی دارد این آیات را به مردم میخواند و قرائت میکنه که سر و کارش الزاماً با مؤمن نیست، سر و کارش با همین مردم جامعه است. حالا برخیشون مؤمنه، برخی از اینها نه، حتی اینها خدا نکرده منافقن، برخی از اینها کافرن. این آیات رو دارن اون ذات کثیر البرکات به همه مردم میخواند. زم فهم هادا بیان للناس و سایر این آیاتی که هست، اینا وقتی انسان صاحب طبع سلیم یا آن انسانی که در یک اعوجاج کمی است، این اعوجاج باید تذکر او را به خودش میاره، وقتی این آیات رو میشنود، حالا گذشته از این که اصلا قائل باشد به وحیانیت این آیات یا نه، اون جنبه هایی که حالا امروز میگن جنبه های انسانی، وقتی اینها رو در این آیات شریف مشاهده میکند، خب میبیند اینها موافق طبعش است، موافق میلش است. گاهی دارد اون طبع و میل را به نوعی اصلاح میکند، لذلك ولو این که مؤمن نباشد، مسلمان نباشد، این آیات رو به دیده پذیرش میپذیرد. اینها مطالبی نیست که با یک انسان سلیم، با یک انسان سالم و طبع در مقام تخالف باشه. نظام ما یک مواردی هم داریم در نقلیات که یک انسانهایی بودند، اینها مؤمن هم نبودند، اما به نوعی از آیات قرآن اینها بهرمند شدند. می‌فرماید و وصین الانسان به والده، این خودش از مقوله تذکاره، و وصین الانسان توصیه می‌کنیم ما انسان را، این فقط این توصیه شرعی نیست، این همون توصیه است که در همون طبع سلیم هم هست، این همون خلقتی است که خداوند متعال این را در شخص آدمی به نحو ارتکازی قرار داده، آدمی اونطوری خلق شده. وقتی نگاه میکند به مراتبی که یک پدر یک مادر اینا دارن به نسبت اولاد خودشون اعمال میکنن، این هم به نسبت اینا یه تننی پیدا میکنن، به نوعی میبینی به نسبت اینا حنان میشود. وقتی میبیند که والدین به نسبت اولاد دارن چه میکنن، هست در روایت که کسی آمد خدمت آقا رسول خدا علیه و آله صاحب سلام، از پدرش شکایت کرد که پدرم از من یه قرضی گرفته و من این را باز نمیگردانم. نبی مکرم اسلام علیه و آله صاحب سلام رو احضار کردن، اون شخص داین را احضار کردن، فرمودن که شما چرا نمیدی پول این را؟ این مرد یه قدری به انفعال آمد که دید پسرش آمده از او شکایت کرده به محضر ذات مقدس رسالت مآب علیه و آله صلی اللہ. خب شکست فرمی دارد، خب در اصطلاح آمانه خرد می شود، له می شود. عرض کرد چشم یا رسول این تو که هست در روایت، البته روایت نبوی ضعف دارد خیلی هاش، اما حالا اون جنبه ای که حالا شاید این مطابقه با برخی از مبانی باشد دارم این را بنده بل عرض می کنم، در باره این روایت نبوی صحبت کردیم که سلسل اسناد اینها نوعاً ضعیفه و خود مطالبش هم باز در بعضی از موارد هست که اینها مطابق حتی با مبانی نیست، برخی از نقلیاتش، مثلا روایتی که دارن این که بله رسول خدا آخر کاری فرمودن بیاید من را حلال بکنید، امثال از این حرف ها، اینا ساخته و پرداخته عامه است اینا، اما این ظاهرا هم متن خوبی دارد هم خب یک مطلبی نیست که درش انسان بگد حالا بل این مطلب با مبانی نمی سازد، بلکه با برخ دیگر از مبانی ندارد تأیید می شود. آمد و حضرت فرمودن خب این گفت چرا می دن؟ چشم می دن. خب شکستگی درش ایجاد شده بود. بعد و اما یا رسول الله فکر نمی کردم که این بیاد از من شکایت بکند. فرمودن چطور؟ گفت آخه این را من اصلا اسباب ورودش به این عالم رو فراهم کردم، نبود، حالا به عنوان علت اخیر من او را بودش کردم. بعد یکی یکی اون مرارت هایی که یه پدر میکشد برای اولادش یکی یکی را بر شما. من با او چنین کردم، من با او چنون کردم، من با این چنین کردم. حالا این یه شندرغازی به ما داده اومدم، از ما دارد شکایت میکنه. پیغمبر خدا بنابرای نقل وقتی این را شنیدن منقلب شدن و از خودشون حالات عاطفی نشون دادن، اشک پر شد به چشم حضرت و اون جوان را سرزنشش کردن با این کلام که برو انت و مالو کل ابیک، تو خودت و مالت همش مال بابات هستید، برید پی کارت. اینها اون جنبه هایی است که در طبع سلیم هست. لذا در تاریخ مشاهده میکنید حالا برخی از طغات بودن که اینها پدرشون در برابر اینها سرکشی کردن، از همین سلاطین، از همین عمرا، مثل که در صفویه در مورد سلطان محمد، در مورد همون پادشاهشون که به نام خدا بنده است، او را هم ذکر میکنه که پدرش بعد این که عرض میکنم بر پسرش وقتی به سلطنت رسید، مثل اینکه شاه عباس بوده شاید، او را داد زندانی کردن با اینکه با پدر خودش در افتاده بود، اما امر به قتلش نکرد، داد او را زندانیش کردن با اینکه سلطنت در نظر اهل دنیا مهمترین امره، از اون مهمتر دیگه هیچی نیستش، اما داد با این همه او را زندانیش کردن، او را عارض محضرتون نکشت، یعنی امر طبیعیه. حالا اینجا به قول شما یه پرانتزی بنده اینجا باز کنم رد بشم، این کوروش که انقدر دارن ازش به طبل میکوبند و داد میزنند و لم یدرک الاولون ولم یسبق الاخرون، نه اولین مثل بودن نه آخرین و ساز و دهل و فلان و اینها، این بر علیه بابا بزرگش اصلا کودتاچی بوده. بنابر همین تاریخی که هست و اینها، در بنابر همین تاریخ این جناب کوروش این بر علیه بابا بزرگش کودتاچیه، آژدها که آستیا که این پدر بزرگ کوروشه، پدر مادرشه، این را آمده و از تخت سلطنت کشیده پایین و باباش هم در آورده که خودش بشه پادشاه. حالا اینها چقدر طبعشون سلیم بوده، اون امری که در افراد به نحو طبعی هست که به نسبت والدین خودشون اینها کوتاه بیان، این بر علیه بابا بزرگ خودش هم قداره بسته بوده. و وصین الانسان به والده حملت و امه وهنا الا وهن، این یک امر طبعی را دارد، میگن امر عاطفی، حالا امروز از این امور تعبیر میکنن به امر عاطفی، که یک امر عاطفی را دارد، متذکر میشود که انسانی که این عاطفه سالم هست، خب توجه کند این مادرش برای او چقدر زحمت کشیده. در مورد پدر دیگه صحبت کردیم، اون وقت ممکن است اینجا کسی بگید حالا ننه ما زورکی اصلا حامل به ما شد، نمیخواست ما را، از کجا بدون مثلا ما را میخواست، میخواست سختمون بکند نشد، میگه حالا گیرم هم میخواست سختت بکند یا نکند، و فصاله و فی آمین، دو سال تو را به هن خودش کشید، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، شیر داد تو را، فصال اون جنبه شیر دادنه، تو را این گونه شیر داد. اون وقت چون اینا دیگه بحث شده فقط ازش من رد میشم، انشکرلی و وسینا انشکر، اون توصیه ما شکرگزاری است، همزه اون تفسیریه است، وسین الانسان به والده، این توصیه انسان به والده چی است، با همزه اون برای تفسیری دارد این را بیان میکند، این را دارد شرح میدهد، تفسیر میکند، اون توصیه‌ای که ما کردیم چی است؟ اون توصیه این است که خدای خودت را شکرگزار باشی و والدین خودت را. اما شکرگزاری والدین را معروض داشتیم که امر طبیعیه و از امور طبیعی هم دارد، در این آیه شریفه بهش خداوند متعال تذکار میدهد اولت و موهنن علاوه. اما این که فرمود انشکرلی ممکنه اینجا خوب اشکال بشود، اگر هم طبیعیه شکر خداوند متعال که از امور طبعی نیست. این را هم گفتن ولو این که شکر منعم را اغلا واجب می دانند، اما خود این هم یک امر طبعی است. مثل این که کسی مقابل یک حیوانی که یه شعوری دارد، یه حالا حیوانی هست مثل کرم خاکی، حیوانی هست مثل کرم ابریشم، مثل حشرات، اینا گفته می شود. حالا ادراکشون از سایر حیوانات پایین تره، گرچه ما به حال اونها وقوفی نداریم، نمیدونیم چجوری هستن اینها. اما حالا اون حیواناتی که اینا از نظر درک و شعور یه قدری بالاتر هستن، انسان اون کنش ها و واکنش هایی را که در اینها میبیند که در ازای نعمتی که بر اونها انعام میشود، اینها از خودشون چگونه آثار سپاس و به ظهور میرسانند، اون وقت به اندک التفاتی که انسان رو بدهند بر این که خدای متعال است که این نعم را به تو مرحمت فرموده، اون که مادر تو را مورد سپاس قرار میدهد، این اون طبعی است که خداوند متعال در اون نهاده تا به نسبت اولادش او مقام مهربانی داشته باشه. لذلك باز مصدر شکر همون خداوند ذوالجلال است. یا اون جنبه اعانت و سرپرستی که پدر به نسبت تو ارزانی داشته، باز همین هم حاصل اون مقام تحننی است که خداوند متعال در پدر او را به نسبت اولاد قرار داده است. لذلك در ابتدا شکر راجع می شود به اون مبدأ و به اون اصلی که در ابتدا هست، انشکرلی. اونگاه از اون جهت که شکر از مقوله عبادت است، می فرماین انشکرلی، من را شکر کن، عبادت من را به جا بیاور. شکر چون خودش در مقوله عبادات هم واقع می شود، خود شکر کردن این خودش از مقوله عبادات است. لذا میگد از اونجا که عبادت توحید داره، توحید عبادی است، عبادت مخصوص است به خداوند متعال، میفرماید انشکر لی، من را شکر کن. نمیگد انشکر لنا، تا اینکه بگد علل طولی را هم من بخوام مرا عبودیت کنم، اونها را تشکر میکند. اما از این که شکر گذاری این در این مورد خاص، این ناظر است به مقام عبودیت، لذا نمی فرمد انشکر لنا، انشکر لی می فرمد. ولی والدیکا، این شکرم وقتی تو داری به خداوند متعال شکر می کنی، عبودیت او را داری به جای می آوری، پس والدین خودت را هم سپاس می گویی. خب اینجا عرض میکنم که شکر اول اون شکری که ناظر میشود به والدین، این شکر عبودی باشه، بله به خدا این شکر عبودی باشد. اون شکری که ناظر میشود به والدین، این همین تشکر لسانی و فعلی باشد غیر از عبودی. اینجا البته ولی اشکال در الموصول دارد، اون حالا دیگه انشاءالله باشد در محل خودش. و در این حال هم باز می شود که انشکرلی و لوالدیک، این که من را هم شکر کنی، حالا اون شکر غیر عبودی باشد، همین که انسان مبدا تعالی را سپاس بگوید. وقتی خداوند را سپاس گفت، او وقت توجه می کند به لوازمش. یه موقع تا کسی به چیزی توجه نکرده به لوازمش توجه نمی کند. آمده در کلاس درس، دارد با بغل دستیش حرف میزند، دارد با مثلا با موبایل خودش بازی میکند، دارد مثلا چرت میزند، یه موقع بهش میگن آقا اینجا کلاس درسه، تا میگن کلاس درسه، خب گفتن کلاس درسه، اما با این تذکر یک مرتبه به لوازمش هم توجه میکند که اون لوازم این است که در کلاس باید آرام بنشیند و سایر شون را میبایست که رعایت بکند. لذلك بر این اساس توجه به شکر خداوند متعال ولو این که شکر عبادی نباشد، این بالالتزام اون سلسله اموری را که راجع می شود به عبودیت در پی دارد. اینا را انشکرلی ولوالدیک، حالا یه موقعی است والدین انسان یه جورایی هستند. مثلا مرحوم نراقی رحمت الله علیه نقل میکنن پدرش از اعوان زلمه بوده، نراقی بزرگ، ملا مهدی رحمت الله علیه، نقل میکنن که پدرش از ایادی زلمه بوده. او هم وقتی آمده بوده به حوزه دیگه خب مشغول بوده به درسش و اینها، توجه نمی کرده، مثل اینکه حالا دوست نداشته با اونها در ارتباط باشه. یه جریاناتی هم نقل میکنن، نامه میدادن دیگران و جواب نمیداد. حالا مال نراقیه، حالا این را هر کسی که بخواد بلد نیست به کسی دیگر میاد این را بلد نسبت میده. این مال مرحوم نراقیه که نامه میدادن، یه صندوق گذاشته میانداخته تو صندوق اون نامه ها رو. بعدن میانو میگن بابا پدرت مرده، ما داریم به تو نامه میدیم. میگن من آمدم اینجا درس بخونم، این رو طلبه ها یاد بگیرن. حالا الحمدلله سر کلاس درسم با موبایلشون بعضی ها برد میرن. اون نامه را بهش جواب نمیداده، اصلا نمیخونده نامه را. میگفتن چرا تو نامه را نمیخونی؟ بعد میگن من اینا رو بخوام جواب بدم، من دیگه به درسم نمیرسم. حالا الحمدلله بله طلبه ها هوششون خیلی بالا رفته، دیگه احتیاج به این حرفا ندارن، علمشون نزدیک وصل بشود به مبدأ اعلی، لذا در کلاس درسم با موبایلشون ور میرن. عارضم به محضرتون که مرحوم نراقی بعد میان میگن بابا اصلا بابات مرده ای، ما داریم به تو نامه میدیم. میگه من آمدم اینجا درس بخونم، نیامدم اینجا من بخوام نامه پراکنی بکنم. که وقتی هم میفهمه که پدرش مرده درس رو تعطیل میکنه، پا میشه میاد نراق، اونجا مراسم ختم را به جا میاره، بر میگرده. یعنی اون شأن احترامی را لحاظ میکنه. اما صاحب روزات هم نوشته که دوست نمیداشته که ذکر پدرش بشود در برابرش، مثل اینکه جنبه هایی داره. این توجه میدهد به همین آیه شریفه لیل مسیر، شما میایید و در قیامت من فی ما بین شما حکم میکنه، اما شما در این دنیا مأمورید به احسان به والدین. حالا یه موقعی از والدین کسی حالا یه جوری هستن، احسان را هم با اساءه جواب میدن. ممکنه یه موقعی حالا بر فرض اینکه یکم چه کسانی باشن، اینجا باید انسان از والدینش محترمانه حریم بگیرد، محترمانه دور بشود از والدینش. دو تا مجتهد بودن در این عصر که اینا با پدرهاشون نوعی مشکل داشتن، هر دوتاشون هم پدر و پسر هر دو در مرجعیت بودن. یکی مرحوم وحید بهبهانی است با پسرش آقا محمد علی. آقا محمد علی هم خودش از فحول نوابغ شیعه است، صاحب مقامه. یکی هم سید علی صاحب ریاضه با پسرش سید محمد مجاهد. هر دوی اینا مرجع بودن در یک زمان، هر دوی اینها هم مرجع بودن، هم پدر هم پسر در یک زمان، نه اینکه در طول هم واقع بشه. سید محمد مجاهد میبیند با پدرش مشکل در فتوا دارد، پدرش یه جوری دارد فتوا میدهد، این دارد یه جوری فتوا میدهد، میترسه که ایزاء پدر باشد. لذالک عرض میکنم که کربلا را رها میکنه. اون موقع کربلا مرکز بوده، زمان سید علی طباطبایی، همین صاحب ریاض که دارید کتاباشون نمیدونم الان میخونید شما یا نه، اما همین کتاب که میبینه تو کتابخانه صاحب ریاض، کتاب ریاض المسائل، این یه موقع کتاب درسی بوده، از عالی ترین کتابای درسی هم است، خیلی عالیه این کتاب. عارضم به محضرتون سید علی صاحب ریاض خب فتاوی داشته، یه قدری نقل میکنن، حالا نقل میکنن میگن نوعی وسواس برش غلبه داشته.
در این حال هم مرجع بوده، یکی از دو رئیس اون زمان بوده. همون موقع هم سید محمد مجاهد مقلد داشته، مدرس بوده، لذا میبیند بودنش در کربلا به نوعی تعارض با پدره، میخواد از تعارض دست بکشد، پا میشه میاد اصفهان در زمان محمد شاه، پدر ناصرالدین شاه، در زمان محمد شاه پا میشه میاد اصفهان، اصفهان را مرکز تدریس میکند. البته پیش از ایشون هم اصفهان مرکز تدریس بوده، حجت الاسلام شفتی بودند اونجا. شروع میکند که همین کتاب مفاتیح الاصول و کتاب مناهل در فقه، اینا همه حاصل همون حوزه اصفهانه، که معلوم میشد چه فکر ثاقبی داشته، چه نظر دقیقی داشته. اما میبیند اگر بخواد در کربلا بمانه باید با پدر تعارض کنه، نمیکنه، پا میشه میاد. این همون عرض میکنم که جنبه ای از که عرض کردم، وقتی میبیند نزدیک شدنش، نه اینکه حالا بله هر کسی بیاد از باباش فاصله بگیرد، اینطوری اگه بخواد کسی بفهمد، این خیلی دیگه بله این من این دیگه خیلی کم لطفیه، خواستم بگم بیشعوریه، باز نگفتم، این خیلی دیگه کم لطفیه. نه میگم اگر امر اینطور شد، حالا تهش را دارم میگم. یکی هم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه که با پسرش آم محمد علی خیلی دقیق النظر هست، خیلی دقیق النظره. به قول خود جناب وحید هم یه شیخ بهاییه در زمان خودش، به قول خود پدر گفته بود الحق محمد علی ما یک شیخ بهاییه، در علوم مختلف، زی فنون زی علوم، او عجیب بوده، عجیب و غریب بوده در فقه و در اصول و در عرض میکنم تفسیر و در حدیث و در رجال و در علوم غریبه، و یک شخصیت در اصطلاح متضلع، اینا که در علوم مختلف مسلط هستن اینا رو میگن متضلع، شخصیت یعنی زل ادار، زل های مختلف. زن گرفته بوده، پدرش میبیند، بله میاد میبیند که یه خانومی لباس خوشگل پوشیده تو عیاد داره قدم میزنه، خب میفهمه این عروسشه، میفهمه عروسشه، اما میخواد با استفهام انکاری یا استفهام توبیخی میخواد بگه من اینجوری دوست ندارم. این بله مثلا این خانم کیه اینجا داره راه میره، این خانم کیه؟ و میدونسته این عروسشه، لباس گلدار پوشیده بوده. خب خود وحید هم آدمی بوده خیلی بهش جنبه ورع غلبه داشته، یه موقع محمد خان یه قرآن مرصعی واسش فرستاده بوده، روی قرآن نگین کار کرده بودن، رو جلد قرآن همونجا میارن و وزیرش میاره میده دست آقا محمد علی، آقا محمد علی بله دست آقای آقا باقر، آقا محمد باقر وحید میاد میده دست ایشون، مرحوم وحید میگه چرا قرآن رو حبس دارید میکنید اینطوری؟ قلم تراش رو ور میداد، این نگین ها رو همونجا از این عرض میکنم از جلد قرآن جدا میکنم، میگه این را بذل کنید بین فقرای کربلا. اون موقع مرکز کربلا بوده، لذا اصول اون دوره را میگن اصول کربلایی، که علامه بحرالعلوم اینا همه حاصل همون حوزه کربلا هستن. بعد عارضم به محضرتون که این برخی از این نجفی ها اینقدر با کربلا بدن که اگر امام حسین اونجا نبود میخواستن خاک کربلا را هم به باد بدن، بعضی اینطوری هستن، اصلا تا بگه فلانی کربلا درس خونده انگار رفته اونجا مثلا بازی کرده. و اون که حوزه کربلا در یه مواردی اینا برخی خودشون هم نمیدونن، من به یکی از آن علمای نجف گفتم شاید 30 سال پیش جا خورد، گفت که من همینا رو من نمیدونستم، مرحوم وحید اصلا حوزهش مال کربلا است، سید علی طباطبایی صابری از حوزه کربلا دارد، شریف العلماء همینطور حوزه کربلا دارد، سید محمد مجاهد اینا همشون کربلایی بودن، اصول کربلایی بوده اینا. مرحوم آیت الله میلانی هم خواست باز کربلا رو احیا بکنه در زیر بیرقه مرحوم آیت الله حاج حسین قومی، برخی را هم اونجا پرورش دادن، ما دیگه خورد به همین
آشوب هایی که بعدن شده در دوره این بحثی های خبیث و اینا دیگه به هم ریخته میشه. بله اینها عرض میکنم که مرحوم آقا محمد باقر وحید، بله این قرآن رو هم میگه، این راه هم عرض میکنم، بله حبسش نکنید و اینا. حالا با این طبعی که دارد، با این روحیه‌ای که دارد، میاد ببینن تو حیات خونش یه خانومی اونجا لباس گل و منگولی پوشیده داره راه میره. این خانم کیه اینجا داره راه میره؟ این خانم کیه؟ خب این عروسش بوده. یعنی من نمیخوام کسی اینجا اینجوری باشه. وقتی این راه میگه، آقا محمد علی هم اون طرف حیات بوده، صدا بلند میکنه، قل من حرم زینت الله لها، کی حرام کرده زینت های خدا رو؟ بین پدر و پسر بحث میگیره. وقتی بحث میگیره، آقا محمد علی از اونجا بساطو جمع میکنه، پامشو میاد کرمانشاه. ایشون را بعد میاد کرمانشاه دیگه، ایشون در کرمانشاه بوده که بساط ریاستی هم داشته در اون دوره، و یک چهارم ایران در سلطه این بزرگوار بوده. این نورعلی شاه این اشعاری که دارد، هی هی جبلی قمقم، به ایشون داره تعریض میاد. ما ابر گوهر باریم، هی هی جبلی قمقم، این جبلی که میگن اونطوری به ایشون داره تعریض میاد، چون آقا محمد علی خیلی با صوفیه در افتاده بوده، حسابی در افتاده بوده، اصلا مشهور شده به صوفی کش، مشهور شده به صوفی کش. و اینم شعرهایی که میگفته تا قبل از اینکه بیفتد به دامش، خطاب به ایشونه. اینقدر سلطه داشته، دیدم یکی از این خارجی آمده بوده ایران رو چهار قسمت کرده، میگه یک قسمت های زیر بیلیت عرض میکنم که آقا محمد علی کرمانشاهی، یعنی سلطه عظیمی پیدا کرد در اون صفحات غرب و خدمت عظیمی هم کرد در همون صفحات رضوان الله تعالی علی و علی ابی. حالا بر تقدیر پا میشه میاد در کرمانشاه که با پدرش تعارض نکند. حالا یه موقعی یه خورده با سواد شدید و دیدید حالا پدرتون، یه موقعی مثلا میگم و الا اینطوری هم نی، نمازش یه خورده مسئله دارد و اینا، یه مرتبه جلوش ادای حضرت آیت الله در نیارید که آی بابا نماز شما اشکال داره، من دارم شما را نهی از منکر میکنم. نه، آدم هزار راه دیگه دارد که بخواد بگن که کار به این جهان نرسه، زوری آیت الله نشید. حالا زمان میبره تا اینکه آدم بخواد بدونه که باستی که بله چه بکند و چه نکنه. اینجا دارد همین را میفرماید آیه مبارکه، و انجا هدا که علا انتشر کبی. حالا در روایات داره در تأویل آیه مبارکه میفرماید والدینی که در این آیات گفته شده، یکی از اون عرض میکنم مصادیقش پیغمبر و امیرالمومنین هستند. انا و علیون ابوا هاذل امه، پیغمبر خدا فرمودن من و علی پدر این امت هستیم. چرا؟ فرمود که پدر به سه قسم تقسیم میشود، یکی پدری که او سبب ولادت تو شد، یکی پدری که تو را تعلیم داد. خب ما چه تعلیمی بالاتر از اون تعلیمی که رسول الله و امیرالمؤمنین این امت را دادن، این شامل حال ما می شود. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. لذالک اون اب این شأنش خیلی بالاتر است، خیلی رفیع‌تر است. گرچه والدین هم یک احکام خاصی دارند. بعد می‌فرماید و این جاهداک، اون دو غاصبی هستند که اینها در مقابل آقا امیرالمؤمنین بودند، فلان و فلان. بعد هم باز امام علیه السلام شواهدی را می‌فرمان که می‌تونید رجوع بکنید به تفسیر برهان و ببینید که اونجا چه خبره. ان شاء الله رحمان که همتون موفق باشید و خداوند متعال انشاءالله که همگی را به لطف و احسانش هدایت به خیر بفرماید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.